یکی دیگه از نشانهای وجود ولیده ریا تو وجود انسان، چند تاشو ذکر کردیم شبهای قبل، حالا برای اینکه تو ذهنها باز یه تبادل نظری بشه و گردشی داشته باشه، عرض کردیم که ریا حالتیست که انسان پیدا میکنه که تو اون حالت متوجه مردم و توجه مردم به خودشه، نه که نگاش میکنن و نگاش بکنن تا خسته بشن، نه یه کارایی میکنه که مورد توجه مردم قرار بگیره و تو اون توجه جایگاه و منزلتی تو دلها پیدا کنه. این میشه ریا. حالا وقتی نگاه میکنه، خب نگاه کن، دارم یه کار خیلی میکنم برای خدای، کسی هم فهمید، خب بفهم. اینی که قصد منزلت تو دلها داشته باشم، این خمیرمایه ریاست. عرض کردیم که ظهور و بروزش این شکلیست: فدین من جهت البدن، هیئتش رو و هیبتش رو یه هیئت دلربای مکتبی مذهبی الهی میسازد که با این ریخت و قیافه که واسه خودش درست کرده به دنبال جلب دل مردم هست. یه وقت نه، شرع مقدس گفته این شکلی لباس بپوش، این شکلی هیئتت باشه، گفته چشم، حالا مردم هم تحسین میکنم، خب بکن. اون جهتی که جلب دل مردم دنبالش باشه، اون خراب میکنه کارو. این اولیش بود که توضیح دادم دیشب. ریا بالقول تو حرف زدنهاش یه جوری حرف میزنه که خلاصه، حالا با ایما و اشاره یه وقتایی یه چیزایی میگه که یعنی خلاصه ما بالاخره یلی هستیم تو میدان عرفان و سیر سلوک واسه خودمون، که باز میخواد دل خلق الله رو دست بیاره. این از جهت قول. یا اشاره کردم دیشب، مرتب خواب میبینه، مکاشفه براش میشه، خلسه براش ایجاد میشه. ها، یکی رو من همین چندی قبل دیدم، این دانشجو خیلی باصفایی بنده خدا، اصلا یه جوری کلکو پرش کردم زبون بسته فکر کنم تا مشهد پرپر زد و رفت، از مشهد آمده بود، گفت دارم حجاب های نورانی رو پاره میکنم. گفتم باری کلا عجب قدرتی پیدا کردی، چیکار کردی؟ گفت دیگه مجالس روزه نمیرم، احساس میکنم امام حسین حجاب نورانی منه. گفتم خب خوب شد، حالا من یه چیزی برای تو بگم، ما انواع درازگوش داریم، یه نوعش هم این نوعی که تو بهش رسیدی. یعنی که چی حرفا؟ یه چیزایی ساخته پاخته میشه گاهی تو ذهن ها، خراب میکنه کارو. و اینا با مالی خولیا شروع میشه، فکر میکنه آدم حسابی شده و خلاصه واسه خودش حساب کتابایی میچینه و بعدم ادا در میاره. گفتم واسه چی میری میشی تو این نکبت خونه های سنتی که یادگار شهدار سابقه به قلیون کشیدن اینا؟ گفت فلان عارف و فلان عارف هم از این کار رو میکردن. گفتم عجب، تو همه کارهای عرفا رو انجام دادی، تموم شد فقط همین قلیون کشیدنش مونده بود؟ شیطون یه وقتهای عجیب میاد آدم ها رو زین میکنه و انداره میبره. تو قولش، تو حرفایی که میزنه، تو اظهاراتی که داره، یه جوری خودشو خلاصه میخواد موجه و الهی برای گولمالیدن کله مردم قالب کنه. این دوتا. سوم، بین اصحاب و زائرین. خدمت فلانی بودیم، خدمت فلانی بودیم، با فلانی میگردیم، از رفقای فلانی هستیم، کسب وجهه و آبرو کنه. بعضی وقتا هم حالا خوبه، بعضی هاشون بخوان مثلا بگن آدم های خوبی هستیم، بعضی ها رو اگه قفلت کنی یه دفعه جیبت هم زدن. یه سر تو خونه فلان مرجع تردد داره، این آدم خیلی سر لعلاییه، اصلا همین که اونجا میره و میاد و اینا، یه وقتایی شیطون دام برش بازه. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید که مؤمن گرفتار ریا نمیشه، و حواستون رو جمع کنید، کسانی که گرفتار ریا میشن سه تا شاخصه دارن، دیشب دو تاشو اشاره کردم بهش و رد شدم. اول اینکه ینشت و اداره الناس، بین مردم حال کار خوب دارن، مردم ببینن، مردم بدونن، تعریف تمجیدش کنن، تو مردم حال بره، جایی که کسی نباشه حال ندارد. نشانش اینه که یک سلو ازا کان وحده، وقتی تنهاست کسل. شاخصه سومش و یحبو، این یحبو رو داشته باشید، یحبو دوست میداره تو هر کاری که میکنه تعریفش کنه. حالا خود تعریف میکنن یک کسی رو، خودشم خیلی راغب نیست، این ریا نیست، نه این دوست داره یه کاری که میکنه اولا به هر شکلی شده یه جوری به مردم بفهمونه که من این کارو کردم، بعدم اما خیلی تعریف شو باید قدرشناس باشم، قدرشناسی وقت نکنن شاکی میشه. فی جمعی اموره در کتاب اسرار الصلات امام روایتی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود ان النار و اهلها یعجون من اهل الریا، آدمایی که ریاکار میشن خدا رو رها میکنن، زندگیشون رنگ غیر خدایی میگیره، رضایت خدا رو رها میکنن، به دنبال کسب جایگاه و منزلت تو دل مردم برمیان به هر شکلی. اینها فردای قیامت خدا به یه شکلی عذابشون میکنه که آتش جهنم و اهل جهنم از عذاب اینها در عذاب. ان النار و اهلها، آتش جهنم و اهل آتش، یعجون من اهل ریا، ناله میکنن از اهل ریا. قیل یا رسول الله کیفه یا اجون نار، آتیش چجوری ناله؟ زبونه به ها، از شدت حرارتی که آتیشی که اهل ریا باش میسوزن آتیشم عذاب میشه، خیلی دیگه حرارتی زیاد. ان و اول ما یدعا یوم القیامه رجل جمع القرآن و رجل قتل فی سبیل الله و رجل کثیر المال، فردای قیامت سه تا طائفه اساسی رو اینا رو به صفشون میکنن، میارنشون پای میز محاکمه. قاریان قرآن، کسانی که با قرآن مهنوسن، اونایی که جبهه رفتن، توفیق جبهه رفتن و شمشیر زدن در راه خدا داشتن، و آدم های پولدار. حالا ببینیم از چه نسبت اینو با هم دارم، جبهه یا قاری های قرآن، پولدارا، اینا رو جمعشون میکنن. یقول الله عز و جل قاری علم اعلم کما انزلت علی رسولی، مگه من تو رو مددت نکردم؟ خدا به قاری قرآن میگه آیاتی رو که بر پیغمبر من نازل شده تو یاد بگیری با صدای قشنگ بخونی. فیقول بلا، میگه بله یا رب، بله خدا. فیقول ما عملت فی ما علمت، چگاه گردی؟ اینی که یادت دادم، صوت قشنگ بهت دادم، لیل و اطراف نهار، من شب و روز با قرآن مشغول بودم، قرآن خوندم، از قرآن ترویج و تبلیغ کردم، مهارم شامل میشه، منبر رفتیم، قال صادق گفتیم، قال الباقر گفتیم، احسن وقت و بی وقت دیگه نداشتیم. از صبح ها به برکت انقلاب اسلامی بازار کار بعضی از ما منبریام که شدید داغ و گرم، این جلسه اون جلسه، از این شهر به اون شهر، از این گوشه مملکت به اون گوشه مملکت، فول فول بازار کار داغ. خدا میگه چیکار کردی؟ خدا راه افتادم رفتم تبلیغ کردم. سبحان الله. فیقول الله کذبت کذبت. خدا میگه دروغ میگی، خدای باورت نمیشه. بگو نامه اعمال ما رو بیارن، اون مامورینی که فیلم گرفتن بیارن فیلمو بذارن. میگه درسته، تو این کارا رو کردی، نماز خوندی، مسجد رفتی، تبلیغ کردی، قرآن خوندی، کار خیر کردی، ولی که تقول الملائکه کذبت. ملائکه میگن خدای این دروغ میگه. یقول الله تعالی انما اردت ان یقال فلانا قاریون فقط قیل ذلک. تو همه این کارا رو کردی که بگن چه آدم خوبیه، چه صدای قشنگی داره، چه منبرای جذابی داره، چه صدای دلنشینی داره، چه زیبا قرآن میخونه، به حرف روایت میکنه. اینا مردم گفتن، پس از خدا نبود، خراب شد، خدا نبود. اترس این که هود نکنن مسجد رفتی، نه برای خدا، برای که نگن یه آدم رها و یله یه رفتی تو مسجد، نه اینکه تعهد به دین داشته باشی. هیئت رفتی چون بچه هیئتی بودی، زشته بچه هیئتی هم کذبت، دروغ گفتی. یعطی به صاحب المال، پول داره رو میارنش. فیقول الله علم اوسع علیک بالمال. خدا میگه من وسعت به تو ندادم، دستت به دهنت رسید، وسعت پیدا کردی. حتی لم ادع تحتاج الى احد، به شکلی که دیگه به هیچ که احتیاج نداشتم. فیقول بلا یارم، میگه آره خدای همینطور شد، متشکرم. فما عملت به ما آتیتک، با چیزایی که بهت دادم چی کار کردی؟ ببین اینا مرزهای ظریف ریاض که میاد سراغ آدم. قال کنتو اصل الرجم اتصدق و فیقول الله بله صلت الرحم و اتصدق و فیقول الله کذبت و الملائکه کذب. این خدایا صله رحم کردم با این دست بیچاره ها رو گرفتم، تصدق دادم، خدا میگه دروغ گفتی، ملائکه میگن دروغ گفتی. یقول الله سبحانه و بل اردت ان فلانه جواد. تو همه این کار رو کردی بگن چه آدم جوادی، چه آدم بخشندی، عجب آدم خوبی، دست به خیره، چه آدم خیری، یکی از خیرین این محل مثلا فلانیه. تو واسه این کار کردی. مردم هم که گفتن، بس واسه خدا نکرد. یک بهلول از یه جای رد شد، دیدی یه مسجدی دارن میسازن، اسم مسجدشون هم گشته بودن اینا، گفت کارتون خدایی نیست. گفتم چرا خداییه، باشون در افتاد. شب آمد تابلوی رو که زده بودن کن، اسم خودش رو زد جاش، فرداش ریختن سرش تا خورد زدنش. گفت خب بی انصاف، من که گفتم برای خدا نیست، اگه واسه خدا بود حالا چه اسم من باشه چه اسم شما، خدا که میدونه. یه رختایی بودن خودش باید خودش محک بزنی. واقعا این هیئت ما و جلسه ما و موضوعات بحث ما و منبر ما و کارای ما و مسجد ما و محل ما و اینا، یه وقتایی خراب میکنه کار. یعطی بالذی قتل فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، بعد کسی رو میارن که در راه خدا کارزار کرده. فیقول الله ما فعلت، خدا میگه چیکار کردی؟ یقول امرت بالجهاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت. خدای امر کردی جبهه برم، منم جبهه رفتم کارزار کردم تا کشته شدم. فیقول الله کذبت، خدا میگه دروغ میگی. تقول الملائکه کذب، ملائکه هم میگن دروغ میگی. یقول الله سبحانه و بل اردت ان یقال فلان شجاع، جبهه رفتی و بسیج رفتی تو گردانهای عاشورا شرکت کردی که بگن اینم آدم شجاعیه. آقا نمیدونی آنچنان ورزش رزمی بلده که مثلا به جای یه دونه سنگ هفت تا سنگ هم رو هم دیگه یه اشاره دستش خورد. مردم هم که گفت حالا اما چی میخوای؟ گفتن صدات قشنگه، حرفات هم قشنگه. میخواستی مردم بگن که گفتن اما چی میخوای؟ خواستن بگن آدم جوادی هستی که مردم گفتن تو جواد و بخشنده ای، از ما چی میخوای؟ خواستی مشهور بشی که آدم شجاعی هستی که شدی، از ما چی میخوای؟ بیچ کنتم تراؤون الالذین کنتم ارجعو یا اذهبو تراؤون الالذین کنتم فی الدنیا. برو پاداش عملت هم از اونایی که تو دنیا واسه ما کار کردی بگیر. فنزور هل تجدون عنده جزا، ببین کسی میدونی چیزی بهت بده؟ خراب میشه. امام رضوان الله تعالی علیه، این کلیات بحث ریا بود. عرض کردم من خیلی نمیخوام اینجا توقف داشته باشم، چون حالا شاید یه سری مشکلات هم بعد پیش بیاد. البته من استثناءاشو عرض میکنم خدمتتون. اینطور نیست که مطلق هر کاری که آدم انجام بده این بشه ریا. استثناءاشو عرض میکنم خدمتتون. ولی کلیات بحث اینه که انسان به دنبال جایگاه و منزلت پیدا کردن در دل مردم باشه. دل مردم رو باید ببوسی سود کنی تو آسمون، تموم شد خلاص، خودت بشو. باید این کار بشه. راشم اینه که انسان تعقل کنه و بیاندیشه. اون بحث موازنه ای رو که شب آخر بحث حدیث اول داشتم به این بحث توجه داشته باشیم که این مردم نهایت لطفی که به من تو بتونن بکنن تو پای گوره اگه بیان. از وجوبت خودت هستی و کرداره. جلب رضایت اینا بسیار کار مشکلیه، چون سلیقه ها مختلفه، هر کسی یه سلیقه ای داره. بیچاره میشه انسان ریاکار، دل اینه میخواد به دست بیاره اون یکی شاکی میشه، میره دل اونه به دست بیاره اون یکی شاکی میشه، همچنین گیج میشه این وسطه چیکار میخواد بکنه. ولی اگه آمد انسان طرف حسابشو خدا قرار داد، خدایا من میخوام تو از دست من راضی باشی، خدا هم تو حدیث قدسی فرموده هر کسی این شکلی حرکت کنه بین من و خودشو اصلاح بده، من دلها رو متوجه اون میکنم، بین او و من اون رو اصلاح بده. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اربعینشون میفرمایند که ریا دارای مراتبی است و مقام هایی است، مرتبه مرتبه کم و زیاد میشه. مقام اولش که دارای دوره که خود اون دو درجه است، اظهار عقاید حق و معارف الهی است که این الحمدلله سراغ من و شما ها نمیاد. این اونایی که سواد دارن میشینن مباحثات علمی میکنن، خیلی هم مغرور به علمشون هستن، واسه اینکه روی طرف مقابلشون رو کم کنن و بعدم اعلام کنن که ما آدم با سوادی هستیم، میان یه سری بحثا رو مطرح میکنن. بدترین نوع ریاست. قیامت خدا میگه تو این کارا رو کردی که بگن فلانی ملاز فیلسوفه، بعضی رو با عنوان فیلسوف و دکتر آیت الله خطابشون نکنن میشون بر میخورن. پناه بخور، قاطی میکنن. من خودم میگم یه جایی برم مثلا حالا کسی بیم بگه یه شیخ علی آمده صحبت کنه، شاکی میشم. آقا کشمیش دوم داره، آفتابه دسته داره، یعنی چه همینجوری حرف میزنی؟ خب چیکار کنم؟ خب یه عنوان میگه عناوین خطیب توانا ارجمند نمیدونم زبردست متبهر کوف زهرمار هزار تا پسمن باید داشته شد تا یه حرف بتونه بزنه. خب اینو خراب میکنه کار آدم. آقا مثل که ما چند سال دانشگاه رفتیم، ما مهندسیم، همینجوری ما رو صدا میزنی؟ مرد حسابی جمع کن، آیت الله و مهندسشو، اینا همه بازی های دکون دنیاست. اسرائیل وقتی بیاد سراغت میشی مردار، هر کی میخوای باش، هر کی بیاد به دست بزنه باید بره غسل کنه، هر کس تمام. دوست و رفقات هم که بیان نمیگن حضرت آیت الله جناب دکتر و مهندس کجاست، میگن جنازه کن. غیر از اینه تو سردخونه هست، جنازه رو شستیم میخوایم بشورن، جنازه رو میشورن. از کجا دارید میاد؟ از بهشت زهرا دارن، از سر خاک دارید. خب دنیایی که عاقبتش اینه، خب حیف نیست آدم بی خود خودشو گرفتار این طمطراقای الکی بکنه؟ و چه عجیب بودن بزرگان ما، چقدر سعی و کوشش داشتن به گمنامی. بعضی وقتا این اشتهارها بلا و مصیبت برای آدم درست میکنه، آدم واقعا فکر میکنه خبریه. مرحوم آقا مسیح تهرانی میگه یه وقتی ایشون ظاهرا تو احوالات ایشون، حالا من شک دارم، تو مدرسه مروی، همین مدرسه مروی تهران، غروب بود، داشتم سر و سامان میدادم کار طلبه ها رو، دیدم یه پیرمرد یه توبره رو دوشش خورجی اومد، گفتش که آقا ما امشب میتونیم توی این مدرسه شما توقفی داشته باشیم، ما عازم امام رضا هستیم، امش رسیدیم اینجا خسته. گفتم باش. بعدم گفتم پیرمرد مشکل چیزی برای مدرسه درست نکنه، شب بردمش تو حجره خودم که مراقبش باشه. اسفار ابو علی سینا رو باز کردم، داشتم مطالعه میکردم درس فردا رو که برای طلبه ها میخوام بگم، با خودم مرور میکردم و اینا، دیدم این پیرمرد همونطور که عباش رو سرش کشیده گوشه حجره خوابیده، شروع کرد اشکالات من یکی یکی به من گفتن. تعجب کردم کی اسفار ابو علی بلده. یه خورده دیگه پیش رفت، دیدم نه جدی جدی انگار این خیلی چیز حالیشه. گفتم پاشو ببینیم وقت خوابیدن نیست امشب اینجایی، بناشو ببینیم کی هستی تو. گفت من شیخ مرتضی انصاری هم، گمنام آمدم میخوام برم امام رضا که تو زیارتم چیزی غیر از امام رضا داخل نشه. نمیخوام کسی بدون. حالا ببین چرا ما ها تفاوت داریم، اصلا همش نیمرون در میزنیم، یک آشنایی پارتی چیزی پیدا کنیم، مثلا یه مدل دیگه بریم. اعتقادات عجیب. آیت الله حضیری یزدی نقل میکنه، میگه توی سفری که رفتیم حج، یک نوکری این همراه ما بود، خیلی با صفا بود، تو هر منزلی میرسیدیم، قدیمم که این الان، این سری میرفت آفتابه های ما رو آب میکرد میورد برای ما، برای غذای حاجت، موقع وضو می آورد جای ما رو مرتب می کرد، بعد از غذا ظرفای ما رو می شست، ما رو سر سامون می داد. خیلی کیف کردیم، سفر خیلی خوبی بود. یزد که رسیدیم از ما جدا شد رفت. منظومه ملا هادی سبزواری رو ما بحث می کردیم، به مشکل خوردیم، هیچ چاره ای نداشتیم جز این که بریم سبزوار با خود ملا هادی سبزواری این بحث رو خلاصه حلاجی کنیم که درست هست یا نیست. با جمعی از طلبه ها را افتادیم آمدیم سبزوار، که رسیدیم سراغ خونه ملا هادی سبزواری رو گرفتیم، آمدیم در خونه ملا هادی سبزواری دق الباب کردیم، دیدیم همون خادمی که تو سفر حج خادمی و نوکری ما رو کرد اومد در رو با کرد، خیلی خوش به حالمون شد. گفتیم چه خوب شد اینجا، مثل که دیگه نون تو روغنه. خادم ملا هادی سبزواری ما رو میشناسه، راهنمایی کرد و آمدیم تو، گفت بفرمایید مطلب. گفتیم که با عاشق کار داریم، چیکار دارید؟ مشکلاتی تو منظومه داریم میخوایم بپرسیم. گفت بفرمایید. گفت شما؟ گفت خودم، من خودم. چه شکلی خودشون رو حفظ میکردن؟ آقا شما ملا هادی سبزواری هستی، تو لباس خادم حج آمده بودی نوکری ما رو میکردی. کسی که مددش کنن، یاریش کنن، دلش به آسمون وصل بشه، دیگه به اهل زمین کاری نداره. اینی که گرفتار سالوس ریا و دورنگی و دل مردم به دست آوردن آدم میشه، مال کم ظرفیتی. بخوایم از خدا، خدا ظرفیتمون رو زیاد کنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اینو زیاد از امام شنیدی، کمال انقضای لک یعنی این. آدمی که کمال انقطاع الک براش حاصل بشه دیگه ریا نمیکنه، میخواد چیکار دل مردم؟ خب این مردم آخه چه ارزشی دارن؟ تو خدا رو رها کردی دل این زن و بچه‌ای رو که میخوای تو مسیر خلاف خدا به دست بیاری، خب چه ارزشی داره؟ خدا رو رها کردی، اهل بیت رو رها کردی، آمدی دل این آدمایی که دور جمع شدن صلی الله برات میگن میخوای به دست بیاری، خب چه ارزشی داره؟ مگه چقدر اینا میتونن همراه تو باشن؟ و چقدر پر زحمت اولیاء خدا کار میکردن، چقدر پر زحمت، اصلا ناشناس. یکی از علما میگفت من تبریز منبر میرفتم، عصرا منبر میرفتم، هر روز یه سید جنده پوش جولای میومد گوشه مجلس، یه عمامه شلم شوروا پیچیده رو سر کلش، یه چای چیزی میذاشتن جلوش میخورد، و منم تصورم این بود که از این آدمایی حالا محلی هست که لباس تنشون میکنن و بعد مردم هم حالا تو محل احترامشون میکنن. یه روز تو مجلس که آمد دیدم دو سه تا از بزرگان تبریز تمام قد احترامش کردن. امنبر که منم با این گفتم این کیه؟ گفتن این سید حسن الهیه، داداش علامه طباطبایی. کی بود؟ آنقدر گمنام زندگی میکرد که مرحوم علامه طباطبایی میگه داداشم به یه مرتبه‌ای از ارتقاء روح و معنویت رسیده بود که صبحها بعد از نماز صبحش ارواح انبیا میومدن تو خانهش باش مباحثات علمی داشتن تا طلوع آفتاب. آدم به نقطه ها میرسه با خدا رفیق میشه. گر از او گشتی همه چیز از تو گشت، خدایی باز شد. برعکس هم هست، گر از او گشتی، از خدا کسی رو برگردونه همه چی ازش رو برمیگردونه، هیچی هم براش نمیمونه. تو بحث ریا و این سالوس کشندهی که از درون و ضمیر حقیقت انسان رو این موریانه میخوره، انسان فقط راهی که داره همین که به چه دردش میخورن اینا. این همون بحثی که تو بحث شهوت و غضب امام مطرح کرد، چقدر مگه میخوای تو زنده باشی؟ لو فرض 150 سال، ها محال که نیست، فرض محال که عیب نداره، تو این 150 سال هم یه جوری زندگی کردی دلهای همه مردم با تو بود، هر چی تو گفتی هورا کرد، بعدش باید بمیری، اون ور خر چه جوابی هست؟ این چشم امانت، دست امانت، جوانی امانت، سلامت امانت. خب این امانت های خدا رو چیکارش کردی تو؟ کجا بردی مصرفش کردی؟ به دست کی دادی؟ سواد چیز خوبیه، نوریست که یغزفه الله فی قلب من یشا، منتهای مراتب اگر توأم با تزکیه نباشه بزرگترین حجابه. بدبختترین آدم ها، منفورترین آدم ها، متعفنترین آدم ها فردای قیامت تو صحرای محشر علما هستن اگه با خدا سر و ساز نداشته باشن. علم چیز قشنگی، اون تو وقتی آلوده به ریا شد خراب میشه. تو همین آتشی که اهل جهنم از شدت حرارتش و آتش ناله دارن، تو این آتش اولین طایفه‌ای که میسوزن انسان‌هایی هستن که یه فن و فوتی خدا بهشون آموخته، با این به مردم غرگی میکنن و فخر. اولیاء خدا یه سره مواظب خودشون بودن، یک سره متذکر بودن، یک سره محکم می شدن، چشم یه جور دیگه می شد، دل یه شکل دیگه می شد، همش تو گفتن و شنیدن نیست. اگر انسان اجازه نداد شیطان تو حریم دلش وارد بشه، خداوند بصیرت بهش میده، چون همه چیز که کسبی نیست، همه چیز اکتسابی نیست. فرمود نورون چی؟ یقذفه الله فی قلب من یشا، یه حقیقتیست که تو هر دلی خدا بخواد میریزه. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه از مرحوم علامه شهید مطهری، میگه به وقتی من به ذهنم رسید بابام رو که همه عشق و آرزون بود و استادم علامه طباطبایی رو که همه هستی و معنویتم بود، اینا رو کنار هم قرار بدم ببینم چیکار کنم. یه وقتی پدرم آمد قم از فریمان، رفتم خدمت علامه، گفتم پدرم آمده قم، دوست دارم یه شب یه شام خدمتتون باشیم، دور هم باشیم. گفت علامه این نگاه میکرد و گفت چی شب بیام؟ فلان روز من از عصر میام تو شبم خونتون هستم. علامه طباطبایی وقتی این حرف زد، شهید مطهری میگه من کیفور شدم که چی شد دیگه. میخواستم یکی دو ساعت اینو با هم باشن، با این حساب 7-8 ساعت این دو منشور من با هم. علامه آمد خونم، با پدرم سلام علیک کردن، اولین بار بود که هم دیگر رو میدن. یه گوشه اتاق بابام نشست، یه گوشه اتاق علامه. هرچی ما هی بحث مطرح کردیم، تفره رفتیم، یه جوری اینا رو به جون هم دیگه بندازیم، با هم حرف بزنن، ما یه چیزی این وسط گیرمون بیاد، هیچی نگفتم. فقط چند لحظه یه مرتبه بابام سرشو میورد بالا، یه نگاهی به هیئت علامه طباطبایی میکرد، سرشو میداخت پایین. علامه سرشو میورد بالا، یه نگاهی به بابام میکرد، کلاشو میداخت پایین. اون مهمونی اون شب کوفت ما شد، اون شکلی که میخواستیم نشد. آخر شبم علامه پا شد رفت. شهید مطهری این معنا رو میگه، میگه بعد بابام یه حرفای راجع به علامه میزد از مکاشفات و دریافتهاش، که منی که نزدیکترین آدم تو افکار علامه بودم هنوز به این نکات نرسیدم. علامه یه چیزایی از بابام میگفت که منی که بچهش بودم تو دامنش بزرگ شدم یه حقایق نفهمیدم. خدایی شدن کار سختی نیست، قاعده داره. اون سه با خدا، آدم غیر خدا رو فاتحش میخونه و ریا کاری که میکنه غیر خدا رو میره تو دامن انسان بدو میکنه، تو چشم انسان، تو دست انسان، تو فکر انسان، تو زندگی انسان غیر خدا رو میره میکسه. زشتی ریا برای این جهت هست که انسان رو متوقفش میکنه تو عالم ملک، اجازه پرش به عالم ملکوت رو کسی که گرفته ریا بشه پیدا نمیکنه. حالا یه چیزی یادم من خواستم بگم دیگه، باشه دیگه. مرحوم استادمون یه چیزی میگفت، حالا خلاصش این که آدم مردم رو ول کنه به حال خودشون، چیکار میکنه مردم هرچی اساس خودشون. به سلمان گفتن ریش تو خوشگل تره یا دم سگ؟ ببین دیدگاه ها رو میخوام بهت نشون بدم. سلمان خود خندید و ارتا اگه به من و تو بگن که خیلی شاکی میشه، گوه هر کدوم پل سرات رد بشه. که پل سرات رد بشه، دیدگاه آدم این بشه، چیکار بکنی اینا؟ حیف نیست تجارتی رو که میتونم با خدا داشته باشم، حقیقتی رو که میتونم جاودانگی بهش بدم، نمازی که میتواند معراج من باشد، صلات و زکاتی که میتواند قرب به خدا برای من باشه، اینو بیارم تو دستبال مردم بریزم که معلوم نیست عاقبت اینا چی میشه. این مقام تسلیمه، این مقام رضاست، این فرار از میدان ریاست. و باید تمرین کنیم خودمون رو عادت بدیم برای رضای خدا همه چی به جان بخریم. سخط خالق رو با رضای مخلوق نخریم. اولین منزلشو که امام میگه، من چون خیلی حرف زدم عرض میکنم خدمت، مقام اول دو درجه دارد. اول آن که اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند. ببینید اینجوری میاد ریا جلو، برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید، مثل اینکه بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمیدانم. خود بندی بر خدا. یا اینکه من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، یا بالکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حقه، و این طور دوم رایج‌تر است. مثلا صحبت توکل یا رضای به قضای الهی که پیش آمد می کند، شخص مرائی با یک آه یا یک سرتکان دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب می کند. درجه دوم آن که عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه نماید به قصد جاه و منزلت در قلوب. ببین این قصد را همیشه تو ذهنتون باشه، چه با صراحت لهجه باشد یا با اشاره. و مقام دوم در آن نیز دو مرتبه است، یکی آن که اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید و دیگری تبری از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد. بعد به نکات دیگری امام اشاره دارن که این اشاره من بعداً عرض خواهم کرد. فقط یه جمله نصیحت امام رو اینجا دوست می‌دارم عزیزان همه با هم بهش توجه داشته باشیم. ای بیچاره، تو به واسطه یک محبت جزئی، یک شهرت بیفایده پیش بندگان خدا از آن کرامت‌ها گذشتی، رضای خدا را از دست دادی، خود را مورد غضب خدای تعالی نمودی، اعمالی را که باید به آنها دار کرامت تهیه کنی، زندگانی ابدی و فرحناکی همیشگی فراهم کنی، به واسطه آنها در اعلی علیین بهشت قرار گیری، مبدل کردی به ظلمات شرک و نفاق و برای خود حسرت و ندامت و عذابهای شدید تهیه نمودی و خود را سجینی نمودی، چنانچه در حدیث شریف کافی می فرماید امام صادق علیه السلام پیغمبر فرمود همانا فرشته بالا می برد کار بنده را با فرحناکی. پس چون کارهای نیکوی او را بالا برد، خدای عز و جل می فرماید قرار بدهید این اعمال را در سجین، همانا این در این اعمال فقط مرا نخواست. برای خدا کار کن. روایت داریم قیامت یه عده‌ای رو میکشن سمت جهنم، خداوند به ملائکه عذاب میگه دست های اینها رو، سینه های اینها رو و کف های پای اینها رو نسوزونید. تو یه روایت داره چش های اینها رو نسوزونید، بقیه اعضا بدنشون نسوزونید. سوال میکنه خدا چرا؟ میگه با این دست ها خالصانه دست بالا آمد، خالصانه دست به سینه خورد، خالصان عشق ریخت، با این پا خالصان حرکت کرد، ولی بعد عملش رو منت سرش گذاشت به میان داشت. راشم بیمه شدم ها، بس ماشین واسه این بیمه می کنم که هر خسارت دید خسارت بدنی و شخصی سالس کنم چیه، خودم بیمه کنم، بیمه کنم، یک کار کنیم مهر غلامی علی عبدالله علیه السلام بخوریم. یا حسین بیمه میکنم هر طرفی بری دست میمازن میدن این مال حسین رو بکشیدش کنم، این ملک نقاله یا فتان حبور لحظه که آدم رو تو قبر میگذارن قبل از اینکه ملک سوال و جواب بیان این ملک میاد، کارش هم اینه. امام صادق فرمود دهن میت و سینه میت رو بو میکنه. اگه بوی عشق به علی و اولاد علی و محبت به علی عبدالله از این سینه و دهان استشمام بشه، این ملک نقاله میاد میسه بالای قبر دستشون باز میکنه میگه این امانت اهل بیت، اینجا من اجازه نمیدم کسی بیاد. خودشون میان تحویل میگیرن نوکرشون. هاشمم حسین زاهد وقتی از دنیا رفت تو احوالاتشه از چهارراه مولوی تا ابن بابه تشییع جنازه‌اش کردن،
از جمله کسانی که تشییع جنازه مرحوم اسلام حسین بوده، اسلام حسین مرحوم عاشق رجب علی خیاطه، میگن تا اومد قبر حاضر بشه کنار قبر مرحوم زاهد خودش رو کش شیخ رجب علی خیاط، بس که بیتابی میکرد و گریه میکرد. تا قبر آماده شد جنازه رو بلند کردن، دیدن گریه ها و اندوه و غم و حزن و ماتم شیخ تبدیل به خنده و نشاط و شادابی شد. تعجب کردن. بعدن از شیخ سوال کردن که چی شد این حالت رو ما از تو دیدیم؟ گفت قبر رو که داشتید آماده میکردید روح شیخ در تلاطم بود. هی میگفت کجا دارید منو میبرید؟ من نمیتونم داخل این خانه تنها زندگی کنم. قبر که آماده شد جنازه رو که بلند کردید دیدم حسین فاطمه از قبر آمد بیرون، آغوشش رو باز کرد، گفت این نوکر ماست، تحویل ما بدید. نوکر ما تحویل خودم حسین جان، آقا جان یه جوری ما رو بیمه خودت کن. به جان قاسم ابن حسن یادگار امام مجتبی حسین جان، به اون لحظه ای که جنازه قاسم رو بردید تو خیمه دارالحرب، میان جنازه اکبر و قاسم نشستی، گاهی با جنازه اکبر نجوا میکردی گریه میکردی، گاهی با جنازه قاسم نجوا